أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنوك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شكاه مقدس ومنبر آغا ومولام حضرت بقية الله العظم حجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. یکی از چیزهایی که خوردنش حرام است آب انگوری است که جوش آمده، اگرچه مست کننده هم نباشد، در این حال چه به خودی خود جوش بیاد چه با حرارت جوش بیاد، اگر آب انگور به قول معروف وز بکنه یه قدری که بمونه یه حبابای روش تولید میشه، میگن جوش آمده. به این حالت برسه ولو هنوز مست کننده هم نباشد، ولی به مجرد این که جوش میاد دیگه نمیشه خورد رو. یا اگر حرارت ببیند و یه قل بزنه، حتی نه زیادم بجوش، همین که یه قل بزنه، اینجا این آب انگور رو نمیشه خورد. بعضی از فقها ها میفرماین این آب انگور نجس هم هست، ولی بیشتر فقها ها میفرماین فقط خوردنش حرامه، نجس نیست. خب آب انگوری که جوش آمده در چه فرضی میشه خورد؟ آیا باید ریخت دور؟ نه. اگر این آب انگور تبدیل به سرکه بشه یا اونقدر حرارت داده بشه و جوشانده بشه که دو سومش تبخیر بشه، در این صورت میشود خورد. پس آب انگور جوش آمده، چه جوش آمدن از خودش باشد یا جوش آمدن به وسیله حرارت باشد، آتشی حرارتی باشه جوش آمده باشه، به مجردی که این اتفاق بیفته دیگه نمیشه خورد، ولو اینکه مست کنندم نباشه. باید یکی از این دو اتفاق بیفته، انقدر بماند که تبدیل به سرکه بشه، این فرض اول. فرض دوم اینه که اونقدر جوشانده بشه به وسیله حرارت، نه اینکه انقدر بماند تا دو سومش خود به خود تبخیر بشه، اون باز بیفایده است. اگر جوشانده بشه و دو سومش تبخیر بشه، یک سوم باقی مونده قابل خوردنه. اگر به هنگام تبخ غذا آب انگور یه مقدار بریزن توی خورش، توی آبگوش، توی سوپ، آب انگور بریزن نه آب قوره، آب انگور بریزن، اینجا چون جوش آمده باید دو ثلث این مجموعه تبخیر بشه از مایعش تا بشود خورد. اما در این مسئله در مورد آب قوره این چنین نیست. اگر البته کسی شک داره که این آب انگور جوش آمده یا نه، میتونه بخوره، اما با فرض این که اطمینان بشود که این آب انگور جوش آمده، باید یکی از اون دو اتفاق که عرض کردم، سرکه شدن یا دو ثلث تبخیر شدن، در موردش اتفاق بیفته با توضیحی که عرض شد تا خوردنش جایز باشد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب سخن بر سر این بود که محبت به خدا و اولیاء خدا خودش یک امر مطلوب و با ارزشی است. و آیات و روایات بر این مسئله صراحت دارد. بد نیست اینجا یه نکته اعتقادی رو عرض بکنم. دیشب به نحوی به آن اشاره کردم، امشب یه قدری تفصیل بدم. ما یه دسته وظائفی داریم تو دین که جزو اعمال بدنی ماست. فقها ها تعبیر میکنن افعال جوارحی، بعضی از علما تعبیر کردن به افعال اخص نفس، یعنی افعالی که ما با دستمون، پامون، چشم، گوش، زبان با اینها انجام میدیم یا باید ترک بکنیم. اعمالی است که با اینها میشود انجام داد و ما موظف به ترکش هستیم. این یه سری از وظائف ما در دینه. مثلا باید نماز بخوانیم، باید روزه بگیریم، باید خمس بدیم، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، حج بریم، اینا واجباته. یه سری کارهایی هم هست که ما باید ترک بکنیم، ولی با همین افعال، با همین اعضا و جوارح میشود باش مخالفت کرد. شراب خوردن حرامه، ما باید پرهیز کنیم. ربا خوردن حرامه، دروغ گفتن، غیبت، شنیدن غنا، نگاه به نامحرم، اینا همه جز محرماته و ما باید ترک بکنیم. اینا افعال و تروکیست که مربوط به جوارح ماست. یه افعالی هم در دین هست که ما باید انجام بدیم و یه چیزایی هم هست که باید انجام ندیم ولی نیاز به ابزار نداره. ما باید در قلبمون ایمان به خدا داشته باشیم، باید اعتراف به نبوت نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم، باید ایمان به همه انبیا که پیش از اون بزرگوار بودند داشته باشیم، اعتراف به ولایت و امامت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو باید قلبا داشته باشیم. امروز باید معتقد باشیم و این مسئله رو باور داشته باشیم که حجت خدا، ولی خدا در این روزگار پسر امام حسن عسکری علیه السلام. اینا اعتقادات. یه چیزای دیگه هم هست در ما که ما بهش امر شدیم. یکی از اونا حب خداست، یکی از اونا حب اولیاء خداست، بغض دشمنان خدا و بغض دشمنان اولیاء خدا از ما خواسته شده. در اینجا در طول تاریخی که پیش از ما بوده است، سه دیدگاه وجود داشته و هنوزم با یه مقدار تقریب هر سه دیدگاه طرفدار داره. بعضی ها معتقدند که اصلا محبت خدا و محبت اهل بیت علیهم السلام خودش مطلوب نیست، خدا اینو از ما نخواسته. اگه به ما گفتند اهل بیت رو دوست داشته باشید، به این دلیل است که چون محبت تبعیت میاره، محبت پیروی میاره. اگر محبتتون به عمل بیانجامد ارزش داره، اگر نینجامد یه پولم ارزش نداره. این یه دیدگاهه که این دیدگاه در زمان ائمه، حضور ائمه، الان هم زمان ائمه است، منتها زمان امام غایبه، اون وقت زمان حضور ائمه بود. در زمان حضور ائمه علیهم السلام این دیدگاه وجود داشت. بعضی معتقد بودن که محبت اهل بیت هیچ ارزشی نداره، مهم تبعیت از اوناست. حرف گوش میکنی خوبه، اگه نه این که میگه من علی ابن ابی طالب رو دوست دارم یه لغلغه زبانیست که برای تو هیچ فایده ایم نداره. این یه دیدگاه بوده زمان حضور ائمه، بعضی ها طرفدارش بودن. بعد از اون زمان در عصر غیبت صغرا و به خصوص غیبت کبرا و بالاخص در این حدود 150 سال اخیر طرفدار زیاد پیدا کرده این حرف. یکی از چیزهایی که بعضی از افرادی که به نام روشنفکر دینی در سطح جامعه ما معروف و مشهور هستن، یکی از چیزهایی که اونا ترویج میکنن همینه که آقا محبت این یه حرف بیخودیه، خدا از ما عمل خواسته و عمل، چیزی بیشتر از این نخواسته. اگه به ما گفتن دوست بدارید به این دلیل هست که دوستی سبب تبعیت میشه. بعضی ها حتی گفتن اگه شما دارید معصیت میکنید معلومه که واقعا دوست ندارید، دارید دروغ میگید، دارید دروغ میگید. محبتتون اگه واقعیت داشته باشه 100% مطیع. پس تو این دیدگاه فقط اونی که خدا میخواد چیه؟ همین اعمال و همین واجبات و ترک محرمات. البته این دیدگاه منحصر به روشنفکران نیست، بعضی دیگه هم داشتند و دارند، ولی بیشتر در این زمینه روشنفکران فعالیت کرده و میکنن. لذا در نظر اونها مظاهری که نشان دهنده محبت باشد اونقدر مهم نیست، بلکه گاهی به دیده سخافت هم نگاه میکنه. یعنی چی؟ شما تو عزای امام حسین مشکه میپوشین، امام حسین پیرو میخواد نه گریه کن. توجه کردین؟ این تعبیر رو میکنن. من اگه بخوام اینو بگم تعبیر مشابه این زیاده. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم درست عکس این داستانه که هم زمان حضور ائمه علیهم السلام یه عده‌ای از او هواداری میکردن و هم پس از اون دوران این دیدگاه کم و بیش طرفدار داشته و او اینه که خدا یه واجب از ما بیشتر نمیخواد و اون چیه؟ حب خودش و اولیایشه، بقیهش چیزی نیست که جدی باشه. حتی زمان حضور ائمه علیهم السلام بعضی میگفتن اگه گفتن نماز واجبه منظورشون از نماز ولایت علی ابن ابی طالبه نه چیز دیگه، اگه گفتن دروغ حرامه یعنی یعنی ولایت اولیاء شیطان و اعداء اهل بیت حرامه، ولی در واقع دروغ حرام نیست، شراب حرام نیست. اینو یه عده میگفته. در زمان حضور ائمه نام این گروه مرجعه بود، مرجعه با همزه می نویسند، مرجعه. اینا تو شیعه طرفدار داشتن، دوشیه طرفدار داشت. مثلا یکی از کسانی که این رأی رو ترویج میکن و آدمای زیادی هم دور خودش گرد آورده بود و خلاصه اونا رو رهبری میکرد، شخصی بود در کوفه به نام ابوالخطاب. گهگاه هم اینا سخنانی که از امام صادق علیه السلام میشنیدند این سخنان رو دست و پا شکسته نقل میکردن. یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام گفت ابوالخطاب از شما اینجور نقل میکنه که شما فرمودید ما رو بشناسید و بعد هر کاری دوست دارید بکنید و عمل ما شئت، هر چی دوست دارید انجام. این روایت در کافی شریف هست. ما رو بشناسید، هر کاری که خواستید بکنید. داره که امام صادق علیه السلام فرمود که لعن الله ابا الخطاب، خدا او رو لعنت کنه، من چند چیزی نگفتم به این صورت، من گفتم که ما رو بشناس و عمل ما شئت من الخیر، اون وقت بعد به دنبال این معرفت هر کار خوبی که میخوای انجام بده، چون اگر کار خیر و خوب انجام بدی و ما رو بشناسی، معرفت ما رو داشته باشی، خدا قبول میکنه ازت. اگر ما رو نشناسی و بخوای نماز بخونی، روزه بگیری، انفاق کنی، حج بری، جهاد انجام بدی، هر کاری که بکنی، هوا ان منصور است، خدا نمیپذیره از این. من اونو گفته بودم، این یه تیکه کلامو حذف کرده، بعد گفته و عمل ما شئت، هر چی دوست داری بکن. اینا بودن زمان حضور ائمه علیهم السلام و بعد از اون بزرگوارانم این افراد سلسله شون ولو رسمیت نداشت، نام خاصی بر خودشون نمی نهادن و هنوز هم نمی نهند نام خاصی را بر خودشون، اما این اعتقاد کم و بیش ادامه داشت. دیدگاه سومی که وجود داره اینه که خدا دو چیز از ما خواست، یکی محبت خودش و اولیایش، یکی هم یه سری تکالیفی که واجبات باشه و ترک محرمات، هر دوشو خواسته. دیدگاهی که دیدگاه دوم میگفت اون عملی را که خدا طالب است، حب علی ابن ابی طالب است و السلام. دیدگاه دومی بود. دیدگاه اول میگفت چی؟ اون چیزی که خدا از شما میخواد همین واجبات و محرمات، محبت یا نمیخواد خدا، یا اگرم خواسته به خاطر این از شما خواستن که با محبت داشتن شما تبعیت میکنید. ائمه علیهم السلام روی دیدگاه سوم خیلی تأکید میکردن که خدا دو چیز از شما میخواد، دو چیز میخواد، هم محبت به ما رو میخواد و هم تبعیت از ما رو. منتها در اینجا مطالبی رو بیان فرموده بودن که این مطالب سبب شده بود که هر کدام از این دو گروه اون بخش اون سخنان رو بدون توجه به مجموع آنچه ائمه فرمودن سر دست بگیرن و به عنوان اینکه ائمه این گونه فرمودند در بین مردم مرید جمع می‌کنند. اون چیزی که ائمه علیهم السلام می‌فرمودند چی بود؟ این بود که خدا گرچه هر دو چیز رو از شما می‌خواد، هم محبت و ولایت ما رو میخواد و هم تبعیت رو میخواد، اما یه نکته رو باید بدونید، اگر کسی یکی از این دو قلم کالا تو نامه عملش نباشه و بره به عالم آخرت، فرق میکنه که کدوم یکی از این دو تا قلم توش نیست. اگر محبت نباشد، ولایت نباشد، اعمال رو داشته باشه، این اعمال در قیامت از او پذیرفته نمیشه، خدا نمیپذیره. تو بعضی روایات یه تعابیر عجیبی داره که خدا نماز اونا رو برمی‌داره و میده به بی نمازای از دوستان ما، و این سبب عذاب بیشتر اونا میشه، چون زحمتشو کشیدن. خدا میگه این که پذیرفتنی نیست هیچ. دیشب عرض کردم که این مثال زدم، تکرار میکنم چون بعضی عزیزان فکر میکنم دیشب نبودم. گفتم شما وارد هر کشوری که میشی اول نمیبرن تو گمرک اجناس تو ببینن چی با خودت آوردی، اول ازت چی میخوان؟ گذرنامه میخوان. درسته؟ گذرنامه داشته باشی تازه یا خب بفرمایید آقا تو قسمت گمرک چمدون رو باز کنیم ببینید چی آوردی. بله؟ اول بازرسی بدنی نمی کنن که شما مثلا مواد مخدر با خودتون آوردید یا نیاوردید. اول میگن پاسپورتت کن. اگه کسی پاسپورت نداشته باشه با خودش جنس مجاز آورده باشه یا غیر مجاز، این شخص رو میگیرن میکنن این زندان. این مجرمه، ورود غیر قانونی داره. دستگاه آخرت هم اینجوریه، خدا واسه پاسپورت قرار داده و بعدم یه گمرک. اونایی که بی پاسپورت وارد عالم قیامت میشن همه شون چی هن؟ با چاق وارد شون. همه باید برن مجازات آدم که قاچاق وارد شده مجازات خیلی سنگینیه. بله؟ اصلا راش نمیدن تو کشور. اینجوری نیست که گوششو تاب بدن بعد بگن که خب دیگه از این غلطا نکنی، با یه اردنگ بگن خب برتون کشور ما، نه بیرونش میکنن. اینجا جاییه که باید پاسپورت داشته باشه. از قبلم گفتم که اونی که سبب عبور از صراط میشه چیه؟ حب علی ابن ابی طالب. درست؟ این جواز علی الصراط، جواز یعنی همون گذرنامه. خدا اینو میخواد و بالای تمام اعمال شما باید این اتکت باشه، اعتقاد به امام زمان صلوات الله علیه. اگه نباشه پذیرفتنی نیست. اشهد ان به ولایتی که تقبل الاعمال، شهادت میدم ای پسر امام حسن عسکری که فقط با ولایت تو اعمال قبول میشه. درسته؟ اگه کسی این رقم کالا رو نداره با خودش تمام جنساش قاچاقه، خودشو که زندان میکنن هیچی، اموالشو مصادره میکنن. حالا این اموال میدم مثل اونایی که ندارن، اون آدمایی که از غیر شیعه نماز خوندن زحمت کشتن مال اونا که بیفایده است. خب به جای اینکه بریزن دور و همی دارن میدن به اونایی که بی نمازن، میدن به اونایی که حج نرفتن، اونایی که روزه نگرفتن، میگم بیا اینا مال شما. این یک. اما اگه طرف ایمان و ولایت اهل بیت و محبت این بزرگواران رو آورده باشه و خودش اعمالش کم و کسری داشته باشه، اینجا چیه؟ ائمه علیهم السلام اصرار داشتن که خدا در یه وقتی اینا رو خواهد آمرزید، تو یه جایی اینا رو رهایی میده از عقاب خودش. اما اونجا کجاست؟ تو روایات ما بیان نشده، ائمه نفرمودن که کجا این اتفاق میفته. حتما میامرزند اون کسی که با ولایت اهل بیت، با محبت اهل بیت از دنیا رفته. ولی کی؟ همون لحظه مرگ نفرمودن. تو قبر بیان نشده. در صحنه قیامت بیان نفرمودن. بعد از گذشت یه مقدار از عذاب در دوزخ، اون دیگه آخرین جاشه. اما شخص من جناب عالی، ما اگه این گوهر ولایت رو با خودمون ببریم یه جایی ما رو میامرزن، اون کجاست معلوم نیست، معلوم نیست، فرمولش رو به ما یاد ندادن که ما بگیم از یه جا به بعد خیالمون راحت بشه. بعضی ها رو خدا همون لحظه مرگ، قبل از مرگ میامرزه. چرا؟ یه وقت میدید مشمول دعای یه بزرگی قرار میگیری، مادرش دعاش میکنه، پدرش دعاش میکنه، معلمش، همسایش، تو خیابون یه دفعه داره رد میشه، یه دفعه میبینه یه پیرزنی داره عبور میکنه، یه نیش ترمز میزنه که این پیرزن آرام رد بشه، این پیرزن یه دفعه یه دعاش میکنه، یه خدا ایشالله عاقبت به خیرت بکنه، خدا ایشالله هر چی میخوای بهت بده. از این دعاها غافل نشین، خیلی از این دعاها سرمایه عمر آدم میشه، واقعا سرمایه عمر میشه. به پدرتون، به مادرتون، به آدم ها تا میتونه خدمت کنی، این دعاهای ریز ریز عجیب تأثیر داره. توجه کردیم؟ آقای بنی هاشمی یه وقتی میگفتن که توی سفر حجی توی هواپیما دم یه آقای بغل دست من هست، گفتم این آقا گفتش که من سفر 35 که دارم میام حج، میدونم 15 سفر دیگه هم میام. این گفت بعض مالیش رو تشریح کرد، حبه نداشت که به دبه بزنه، هیچی تو وساطش نبود. این که فکر کنی یه آدم همچین ثروتمند چنین چنان، گفت هیچ اینجوری نبود. گفتم چطور اینو فهمیدی؟ گفت یه وقتی برای مادرم یه کاری کردم خیلی خوشحال شد، بعد بهم گفت ننه جون میخوام یه دعات بکنم. چه دعایی بکنم؟ گفتم مادر جون دعا کن خدا 50 حج نصیبم کنه. گفت مادرم دست به دعا بلند کرد، این دعا رو کرد، میگفت تا اینجا این سفر 35 و هر چه دولت قانون میگذاره، راه ها رو میبنده، نمیدونم ویزا نمیده، هر کاری، من بالاخره کارم جور میشه، این سفرم یکی از همون سفرهاست. بعد داستانشو گفته بوده چجوری شده، قصه اون سفرش برای ایشون گفته بوده، من یه تفصیلش یادم نیست. اون قضیه بود که خود آقای بنی هاشمی از اون بنده خدا بیواسطه شنیده بود و داشت نقل میکرد برای من. 50 حج. یه وقتم ببینین از این دعاها به کسی، مادری، پدری کسی میکنه که درشتر از اینا گیر این شخص میاد. قبل از مرگ خدا به او یه حالت ندامتی میده، او رو میامرزه، بعدم از دنیا میره. بعضی ها اینجوری هست، بعضی رو قبل از مرگ خدا میامرزه، ولی یه همچین مقداری هم کیسه سرطن اینا میکشه، با فقر، با بیماری، با گرفتاری که تطهیر میشن، ولی وقتی میمیرن دیگه پاکند و میرن. بعضی ها نه، تصفیه شدنشون تو همون هنگام مرگ، جان دادن سختی رو تجربه میکنن، سخت جان میدن که پاک میشن. اونطور این که میگیم سخت، نه این که فکر کنی که الان میگه خب سخت یعنی چی، یه سختی داریم که الان ما تصورشو بکنیم از فکرمون بیرون. سلمان رضوان الله تعالی علیه به روح مطهرش صلوات بفرستیم. اواخر عمرش تو مدائن بود، اسبغ ابن نباته میگه من اومدم به عیادتش، به من گفتش که اسبغ، پیغمبر خدا به من فرموده که قبل از مرگ من به صورت واضح با یه مرده میتونم صحبت کنم. احساس میکنم اواخر عمرمه، قدرت ندارم برم قبرستان و با مردهی صحبت بکنم. میشه یه تختی آماده کنی، یه دو سه نفرم خبر کنی که بیان منو ببرن توی قبرستان، ببینم آیا وعده پیغمبر خدا که به من فرموده این زمان زمانشه یا هنوز من فاصله دارم تا مرگ، یا من تختی آماده کردم و گذاشتیم سلمان روی او، بردیم توی قبرستان. با صدای بلند فریاد زد السلام علیکم یا اهل دیار من المؤمنین و المسلمین. بعد گفت پیغمبر خدا به من وعده فرموده که قبل از مرگ با یکی از شما صحبت میکنم، اگر این زمان اون زمانه جواب بدید، یکی از شما جواب بدید. اسبق میگه جوری که ما میشنیدیم یه دفعه از یه قبری ندای واضحی بلند شد و علیک السلام یا عبدالله سل ما شئت، هر چی میخواد بپرس. سلمان شروع کرد به سوال کردن، هم سوال سلمان رو میشنیدیم هم جواب او رو. روایت خیلی جالبی است این روایت. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 22 بهار در ذیل احوالات مرحوم سلمان رضوان الله علیه آورده این روایت. روایت مفصله، من یه قسمتش رو میخوام بگم. پرسید که جان دادن تو چجوری بوده؟ یه آهی کشید، گفت من بخوام به تو بگم اینه که وقتی روح از اعضای بدن من خارج می شد، از هر عضوی که خارج می شد، مانند این بود که، بلکه سخت‌تر از این بود که اون عضو رو با اره جدا کنن. این مقدار بر من سخت. این بیان اون میت برای جناب سلمان. بعضی ها اینجوری از دنیا میرن. تو بعضی روایات داریم پس از ظهور امام زمان صلوات الله علیه، زمان رجعت که میرسه، مؤمنین، یه بخشی از مؤمنین برمیگردن. در عالم برزخ به بعضی از اونا میگن شما حاضرید برگردید حجت خدا رو نصرت کنید؟ بعضی هم میگن ما اون جوری که جان دادیم مجددن یه دوست نداریم تجربه کنیم، حاضر نیستم برگرد. اینجوری فوق تصور ماست. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماؤه. هر چی از دنیا واسهتون از خوبیش و بدیش نقل میکنن، بدونید که حرفش بزرگتر از خودشه، گندتر از خودشه. مثلا میگن اگه دانشگاه قبول شی رشته فلان چنین میشه، شو نشد، شد آقا. اگه به فلان ثروت برسی عجیبه، میرسی بهش میبینی هیچ عجیب نیست، درست؟ و همینجور چه خوبیاش چه بدیاش. و کل شیء من الاخرت عیانه اعظم من سماه، هیچی از آخرت نیست که بشه به وصف بیاد. هر چی که بگی از آخرت، اونی که واقعیت داره بزرگتر از خودش. این بیان تو نهج البلاغه است. بعضیا با سخت جان دادن پاک میشه، بعضیا اونجوری نیست، میره و مراحل بعد که طولانیه دیگه. سختی های بعدی، زین العابدین علیه السلام یه مناجات داره نماز شب بخونید. اگه نماز شب نخونید خیلی چیزا دستتون فوت میشه. کسی هم به اون درجات بالای محبت نمیرسه مگه اینکه خلاصه این مسئله تو برنامه‌اش بشه. گفت عاشقی را جگری میباید، احتمال یعنی تحمل. عاشقی را جگری میباید، احتمال خطری میباید. گریه نیم شبی در کار است، دود آه سحری میباید. نماز شبتون که تموم شد یه دعا داره زین العابدین صلوات الله علیه، کوتاهه ولی خیلی قشنگ. این دعا آخر مفاتیح، البته تو کتاب باقیات الصالحات یعنی تو حاشیه مفاتیح، اواخر مفاتیح مراجعه کنین نوشته دعای حزین. البته اونجا مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه نفرمونده از امام سجاده، ولی این دعا از حضرت سجاد علیه السلام. خیلی دعای زیباییه. اولش هم اینه: اوناجی که یا موجودن فی کل مکان، لعلک تسمع ندائی، فقد عظم جرمی و قل حیائی. بعد حضرت این جمله رو عرض میکنه: مولای یا مولای، ایل احوال اتذکر و ایها انسا، ولو لم یکن الا الموت لکفا، کیف و ما بعد الموت اعظم و بعدها. ای مولای من، کدام یکی از این مراحل سختی که من پیش رو دارم کدام رو به یاد بیارم، کدام رو فراموش کنم؟ اگر هیچ یک از این مراحل نباشد جز خود مرگ، کافی است که من ذهنم نسبت به او کاملا مشغول بشه، تا چه برسه به این که کیف و ما بعد الموت اعظم و بعدها، که آنچه پس از مرگ هست هم بزرگتره هم وحشتناکتره. فشار قبر، ظلمت قبر، وحشت قبر و انواع چیزها، بعضی با اینا پاک میشه. یه بزرگی این جمله رو داره که میگه راهایی که تو دنیا به نظرتون از این نقطه‌ای که هستیم تو مسائل معنوی به اون هدفتون، اگر احساس میکنین راه طولانیه، اگر همینو ببرید تو آخرت به چندین برابر طولانی تر و سخت تر میشه. یعنی اینجا با یه پشیمانی میگه خدایا بد کردم، غلط کردم، واقعا اشتباه کردم، خدا میاموز. اما اگه بخواد این به آخرت برسه، از این نقطه تا نقطه مغفرت خیلی طول میکشه، زمان زیاد میره، زحمتش هم خیلی زیاد. مثل ماشینی میمونه که یه بنزینش تموم شده و همچین دیگه داره میره با یه سرعتی که دیگه موتوری نداره. الان موتورت روشن عزیزم، تا وقتی نفس میاد موتور روشن. بعضی ها رو تو اون مرحله میامرزن، بعضی ها نه، اونجام آمرزیده نمیشن. مراحل بعث و نشور و سختی اون مراحل اینا رو پاک میکنه. طولانی شدن سوال و جواب، این که به جزئیات عملشون رسیدگی کنن. راجع به یه دسته ای از اولائکه ان نوقشو فی الحساب عذبو، اینا اینجوری هن که اگه خدا بیان مناقشه بکنه در حسابشون، یعنی ریز بریز اونها رو بررسی کنه، اینا گرفتار میشه، اذیت میشه. بسیاری از شیعیان تا اینجا کارشون تمامه، میرسه به یه مرحله‌ای که اجازه میدهند به اولیاء خدا که به صورت وسیع شفاعت کنه. اما این تو مراحل اولیه نیست، خیلی میگذره. اونجا که اجازه میدن، اکثر گناهکاران از شیعیان رو میبرن. جانم فدای بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، به او خطاب میشود وارد بهشت بشو، میخوام تو اولین کسی باشی که به بهشت وارد بشی. عرضه میدارد خدایا مقام من در دنیا شناخته شده نبود، میخوام اینجا شناخته بشه. به او خطاب میشود هر چی میخوای انجام بده، هر چی. امام صادق علیه السلام فرمود همانند مرغی که دانه های خوب رو از لای خاک جدا میکنه، از این سو و آن سوی عالم محشر دوستان خودش رو برمیداره و روی هر کسی که انگشت اشاره خودش رو میدهد خدا به برکت اون بزرگوار حضرت رو میاد. بعد به اینایی که آمرزیده شدن، خیلی از اینا اجازه به اینا تازه اجازه شفاعت میاد. اینا یه عده اونجا که اکثرا هستن، اما یه اقل قلیلی هم وجود دارن. در روایتی که باز اون روایت از خود بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که کارشون اینجام تصفیه نمیشه و اینا رو وارد جهنم میکنن، ولی فرمود تو اون روایت که اینا فی طبق الاولا من جهنم وارد میشن، تو طبقه اول. یمکثون فیها ما شاء الله، هر مقداری که خدا اراده کنه اونجا میمونن. اما ثم یخرجهم الله به شفاعتنا، اینا رو خدا سرانجام اجازه میده که ما شفاعت کنیم و خارج میکنن. امام جواد صلوات الله علیه فرمود بعضی ها رو ما شفاعت میکنیم در جهنم پس از 300,000 سال که اونجا موندن، ولی سرانجام هیچ محب امیر المؤمنینی و هیچ معتقدی به امام زمان صلوات الله علیه ما نیست، مگر اینکه از آتش دوزخ نجات داده میشه. لذا ائمه فراوان این بشارت رو میدادن که خدا شما رو خواهد آمرزید، اما کجا نگفت، کی نفرمود، بعد از چه مراحلی بیان میشه. خود این خیلی ارزش داره. اونی که محبت و ولایت رو نداره از اول اعمال او پذیرفته نیست، اونی که این رو داره سرانجام اهل نجات. خیلی بین این دو تا فاصله است، ولی فاصله خیلیه. این نکته اول. نکته دوم، نکته ایست که میخوام فردا شب بگم، هشداری است که ائمه علیهم السلام میدادند که مواظب باشید گاهی عقوبت بعضی از گناهان این است که شما بدون این گوهر محبت و ولایت از دنیا ممکنه برید. توضیح این بماند. خب امام حسین علیه السلام به قصر بنی مقاتل رسیده، دید که یه چادری اون طرفتر هست، بیرون چادرم یه نیزه روی زمین کوبیده شده. حضرت فرمود این خیمه کیه؟ گفتن این خیمه عبیدالله ابن حر جعفیه. یه بابا شملی بود، یه از این آدمایی که چی بگم، خلاصه مثل داشا اینجوری بود تو کوفه. سرش درد میکرد واسه درگیری و دعوا و اینجور چیزا. تو این وادیا بود این آدم. تظاهر به قول خود این طایفه معرفت هم میکرد که خیلی اگر نون و نمکی از کسی خورده باشه خیلی نسبت به او پایبندی داره، اگه کسی ازش کمک بخواد مردانگیش اجازه نده نمیده که جواب رد به او بده، از این ادعا هم داشت. خب عربا خیلی به طایفه خودشون و قبیله خودشون اهمیت میدن. حضرت دو نفر از اصحاب خودشون که از همون قبیله جعفی بودن، یکیشون حجاج ابن مسروق بود، اسم نفر دوم رو یاد الان از خاطرم رفته، حضرت فرستاد برو برید بهش بگید بیاد من کارش دارم. اینا رفتن او گفت برای چی اومدی؟ گفتن عجب الحسین، امام حسین رو اجابت کن و کارت داره. گفت خدا میدونه که من به این دلیل از کوفه آمدم بیرون که میخواستم در نزاع بین امام حسین و عبید الله ابن زیاد شرکت نکنم، چون میدونستم هیچ فایده ای نداره. جمعیتی که من تو کوفه دیدم دارن آماده میشن برای جنگیدن با امام حسین، یه جمعیتیست که امثال من با این تعدادی هم که امام حسین داره هر چقدر تلاش کنیم بیفایده است. من گفتم اصلا نه این طرفی هم نه اون طرفی، سلام منو به حضرت برسونید عذرخواهی کنید. نه اومدن به حضرت این مطلب رو گفتن. تو روایت داره خود امام حسین حرکت کرد، حضرت که اون خواستن بیان چند تا از بچه های کوچه که حضرت هم پشت سر حضرت آمد وارد شدن. این توقع نداشت که حضرت خودشون بیان، حضرت آمدند و اول یه خورده یه سوالای دیگه ای از حضرت کرد، حضرت پاسخ مختصری دادن، بعد به او یه نکته ای فرمودن که عبیدالله تو عمرت گناه زیاد کردی، من میخوام به تو یه راهی نشون بدم که گذشته خودتو جبران کن، بیا بیاری من، خدا همه گذشته تو رو جبران میکنه. این آدم بی سعادت همون حرفا رو تکرار کرد، ولی بعد فکر کرد که به جای این مسئله بیان یه پیشنهاد به امام حسین داد، گفت آقا من یه اسبی دارم که هیچ اسبی به گرد پای او نمیرسه، شما سوار این اسب بشید فرار کنید، من تعهد میکنم که زن بچه شما رو به شما برسونم، قول شرف میدم. حضرت فرمود که نه خودتو میخوام نه اسبتو میخوام، فقط به دیگه پیشنهاد میکنم و اونی که این اطراف نمونی یا به عنوان تماشاچی، چون اگه کسی صدای مرا بشنود و بیاری من نیاید، خدا او رو به رو به آتش دوزخ میفرستد. از اینجا برو دور شو. او رفت او بعدها پس از واقعه کربلا او این اشعار می سرود، من اشعارشو می خونم، جریانش ادامه داره، ادامه موضوعش انشالله فرد شب عرض میکنم که برای همه ما درسه. یه حجاج ابن مسروق جعفی داریم یا عبید الله ابن حر جعفی داریم. این دارم شرح حال عبید الله ابن حر رو میگم. ما یکی از این دوتا میتونیم بشیم، یا اون حجاج ابن مسروق یا این عبید الله ابن حر. بعد از کربلا شروع کرد شعر گفتن، یقول و امیرون قادرون و ابن قادری الا کنت قاتلت شهید ابن فاطمه. این عبید الله مکاری که باباشم مکار بود به من میگه که نمیری به جنگ پسر فاطمه، فیا ندمی الله اکون نصرته الا کل نفس لا تسدد و نادمه. ای کاش من به یاری امام حسین میرفتم، الان خیلی حسرت میخورم، پشیمانم که چرا امام حسین یاری نکردی. ولی فایده این نداره ندامت الان. و نفسی علا خذلانهی و اعتزالهی و بیعت هاذا الناکث العهد لائمه. من از این که امام حسین رو رها کردم و عملا بیعت کردم با عبیدالله، خودم رو سرزنش میکنم. یه اشعار رو سرود، بعدن عبیدالله یه اشعار به گوشش رسید، او رو خواست، از اینجا به بعدش رو میذارم فرد شب میگم، چون توش خیلی درسه. اما حجاج ابن مسروق ای با امام حسین بود، از آنگوی امام حسین هم بود. البته یکی دو جا امام حسین به پسرش علی اکبر گفته از آن بگو، اما از آنگوی امام حسین حجاج ابن مسروق. این حجاج ابن مسروق روز عاشورا رفت میدان. وقتی رفت میدان جنگید سر تا پا خونی شده بود. اومد برگشت به امام حسین یه چیزی گفت، گفت فدت که نفسی، فدت که نفسی هادیان و مهدیا الیوم القا جد کن نبیا ثم ابا که ذن ندا علیا ذاکن لذی نعرفه و سیا. جانم فدای تو ای امام حسین که تو دست ما رو گرفتی آوردی توی راه. سر تا پا خونی ها لحظات آخر، ولی من هیچ ضرر نکردم. من امروز میرم به ملاقات جدت پیغمبر و شرفیاب میشم به محضر پدرت علی، همون بزرگواری که من اعتقاد به وصایتش دارم. ما امروز هستیم با امام زمانمون. خوب دقت کنید، ما حجاج ابن مسروق میشیم انشاءالله، یا خدای نکرده شبیه عبید الله ابن حر جعفی میشیم. عرضم تمام. کاروان امشب آخرین شبیه که توش صحرا سرگردانه که به کجا بره. فردا روزیه که تو بعضی نقلا داره هرچه مرکب رو حرکت میداد مرکب حرکت نمیکرد، مرکب دوم اون حیوان هم حرکت نکرد، سوم چهارم چندین مرکب، آخر فرمون نام این سرزمین چیه؟ بعضی گفتن قاضریه، بعضی گفتن شاطئ الفرات. یه پیرمردی گفت یقال لها کربلا. تا این نام رو شنید آقای ما فتنفس السعدا، یا آه سردی کشید، اللهم اینی آمد بکر بودن کربلا. خب این کاروان وارد کربلا شده. انشاءالله میخونه آقای لیتری براتون ورود به کربلا رو میخونه. من میخوام یه جای دیگه ببرم شما رو. این کاروان یه ورودم به مدینه داره. خیلی جانسوز فرمود بشیر تو میتونی بری با شعر میسرایی مردم رو خبر کنی. عرض کرد بله. رفت مسجد فریاد خودشو بلند کرد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرارو، الجسم منه بکربلا مزرجو و الرأس منه علی القنات یدارو. ای مردم مدینه دیگه اینجا جای موندن نیست، مدینه بدون امام حسین دیگه جای موندن نیست، امام حسین رو میخواید، جسمش تو کربلا تکه تکه و پاره پاره شده، سر او روی نیزه ها در شهر دیارها داره چرخونده میشه. مردم هجوم آوردن بیرون شهر مدینه. خود بشیر میگه من آمدم دیدم زین العابدین علیه السلام در بین جمعیت از تو خیمه بیرون آمد. یه غلامی همراه حضرت بود، یه چارپایی دستش بود گذاشت روی زمین. حضرت همین که روی این چارپایی قرار گرفت جمعیت تا نگاهشو به زین العابد افتاد، شروع کردن به زجه زدن. خدا آقا هم مثل ابر بهار گریه میکرد، ما این آستین هم وارد اشکای خودش رو پاک میکرد. بعد اشاره کرد به جمعیت، من عرضم این دیگه هست. فرمود مردم اینو بدونید، اگه پیغمبر خدا به جای این که سفارش کرده بود به ما خوبی کنن احسان کنن، مردم به ما محبت کنن، به جای او دستور داده بود که مردم با ما بجنگن، ما رو بکشن، به ما ستم کنن، مردم بدانی بیش از آنچه با ما کردن دیگه نمیتوانستن.